أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. گرچه هر موجودی به سهم خود سهمی از آگاهی دارد بر اساس امن شین الا یسبه و همده، لیکن در جریان زنبور اثر یک آگاهی خاصی است. لذا مسکن سازی اونها و تغذیه اونها هدفمند است. اینها با آگاهی مسکن انتخاب بکنند، با آگاهی تغذیه میکنند، اینها خانه میسازند برای اون مقصد خاص، غذا میخورند برای اون مقصد خاص. این که ذات اقدس را فرمود ما به نهر زنبور عسل دستور دادیم که بیوتی را از جبال اتخاذ کنند، شبیه آن است که به حاجیان و مؤتمران میفرماید اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. این اتخاذ هدفمند است، یعنی جایی را برای عبادت برگزیدن. کوه‌ها در اختیار افراد هست، گاهی در اثر رفاه فراوانی که سلاطین داشتند از خود کوه‌ها اتاق و خانه می‌ساختند که تنهتون من الجبال بیوتن فارهین. اینا که اهل اعتراف و اعتراف بودن قصرشون را از کوه می ساختن، نه در دامنه کوه ویلا بسازن. یعنی اتاقها، سقفها، کفها همه از خود کوه بود. این سنگهای کوه را می تراشیدن و خانه درست می کردن که تنهتونه من الجبال بیوتن فارهین، که بحثش قبلا گذشت، قبلا تو آثار باستان و تاریخی هست. اونایی که ضعیف بودن یا حیواناتی که نظیر زنبور اثر اینا نیستن، اینا وکر و آشیانهشون را تو همه لانه های کوه قرار می دادن. برای هر دو گروه قرآن کریم حکم صادر کرده است، بیان دارد. درباره عده‌ای که فرمود شما از جبال خانه درست میکردید، اتاق میتراشیدید، اون را در سوره مبارکه اعراف آیه 74 که قبلا بحث شد آمده است، فرمود وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا، قصرهایی در دشت میسازید، و تنهتون الجبال بیوتن، این کوها را می تراشید، سنگ تراش کردید و اتاق درست کردید، خونه درست کردید. صدا نمیاد. و تنهتون الجبال بیوتن یعنی شما این کوها رو می تراشیدید و خانه بیت درست میکردید. در بخش های دیگر فرمود که والجبال اکنانن کن، جای استتار، پناهگاه. این هم برای انسان ها هست، هم برای بیابونگرد ها و بیابونشین ها و مسافران تورایی هست، هم برای حیوانات. اما در جبال، از جبال جای رو انتخاب بکنید برای خودتون یک خانه مسدس بسازید، که درباره زنبور اثر است که اتخذی من الجبال بیوتن، نه اتخذ الجبال بیوتن که مرفهین دارن، نه اتخذ الجبال اکنانن که بیابونگرد ها دارن، حیوان ها دارن و مانندان. این نظیر اتخذون مقام ابراهیم از یه اتخاذ هدفمند خبر میدهد. و اوها رب و شعل النحل ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجره و من مایعرشونه. تغذیه اونها هم هدفمند است. فرمود ما وحی فرستادیم شما غذا بخورید، خب اون غذای عمومی را که هر حیوانی میخورد، اینها زیر مجموعه وحی است و اوها ربک الی النحل که این کارا رو بکنید، این کارا رو بکنید، این کارا رو بکنید. معلوم شود که تغذیه اونها هم برابر ایهای الهی هدفمند است. ثم کلی من کل ثمرات، که اونا چقدر بخورن، چی بخورن، چی جور بخورن، همشون منظم خواهد بود. نه نظیر انسان‌هایی که بفرماید کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، این دیگه از اون قبیل نیست. این برابر با وحی الهی، الهام الهی، هدفمندان تغذیه میکنه. بعد فرمود راه خدا را طی کنید در تولید عسل. این عسل ها را به صورت فعل مضارع یاد کرد که نشان استمرار است، که فرمود یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، که نشان استمرار است. این اختلاف الوان یا از درون است یا از بیرون. اگر از بیرون باشد گفتن به این که این گلهای گوناگون، میوه‌های گوناگون، شکوفه‌های گوناگون، اینا باعث پیدایش و پرورش عسل‌های گوناگون است. این رنگ‌های مختلف عسل‌ها در اثر اختلاف اون میوه‌ها و گل‌ها و شکوفه‌ها و این است. برخی ها گفتن مربوط به اختلاف فصول است که در فصل تابستان رنگ عسل با رنگ عسل بهاره و عسل پاییزه اینا فرق داره. اگر رو اختلاف بیرونی باشد، رو علل و عوامل بیرونی باشد، جوابش روشن است. اما اگر رو اختلاف درونی باشد، یعنی زنبورها در فصل واحد از گلهای واحد تغذیه میکنند ولی عسل‌های رنگارنگ تحویل میدهند، اگر این باشد به علل و عوامل درونی برمیگردد نه بیرونی، اونگاه از صنف آیه سوره مبارکه رعد است که فرمود در زمین اختلاف بیرونی است نه اختلاف درونی. سوره مبارکه رعد آیه 4 این است: و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل صنوان و غیر صنوان یسقا به ماء واحد اما بنفضل بعضها علی بعض فی الاکل. اکل یعنی خوراکی. فرمود یک زمین است، مثلا یک هکتار زمین است، زمین واحد است، آب واحد است، هوا واحد است، نور واحد است، اون باغبان واحد است، اون کود واحد است، همه فصل هم فصل واحد است، همه علل و عوامل درونی واحد است، اما میوه های رنگ و رنگ، گل های رنگ و رنگ، برگ های گوناگون از همه این زمین بیرون می آید. این دیگه به علل و عوامل درونی برمیگردد. اگر عسل ها اختلافشون نظیر اختلاف این میوه ها باشد، به علل و عوامل درونی برمیگردد. درونی عسل، درونی زمین، اون چی که در درون زمین کاشتن تخم هاست، تخم های گوناگون، بذر های گوناگون، حبه ها و هسته های گوناگون، بهره های گوناگون میدهد. دیگه مربوط به علل و عوامل بیرون نیست. اون چی که از درون زمین هست، زمین هم واحد است، چون خاک است و فل ارض قطع متجاوراتن، درون و بیرون زمین فرق نمی کند. اونی که در درون زمین است، یعنی حبه است یا هسته است، اینا با هم مختلفند. این که گندم از گندم، جو از جو از همین است. عسل ها هم که مختلف است، گاهی ممکن است در اثر اختلاف زنبورها باشد. این زنبورها برداشت های گوناگون دارند، تأثیر دارند. مثل این که در یک کلاس هست، در یک سقف هست، در یک سالون هست، در یک حسینی یا مسجد هست، گوینده یکی، مطلب یکی، اما برداشت ها مختلف، فهم ها مختلف. این الناس معادن که معادن ذهب فل الف زم همینجور در میاد. خب پس اگر این یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه از سنخ آیه 4 سوره رد باشد، فرموش اختلاف به دستگاه سخت و ساز خود زنبورها برمیگردد. اگر چونچه از این قبیل نباشد، به فصلها باشد یا به گلها و شکوفها باشد، مربوط به علل و عوامل بیرونی نیست و دلیل هم بر مانعت الجمع نیست. ممکن است هم علل و عوامل درونی، یعنی سخت و ساز درونی سهیم باشد، هم علت و عوامل بیرونی بی اثر نباشد. خب فرمود به این که یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. این که فرمود فیه شفاء للناس، این فی الجمله است نه به جمله. این چیزی نیست که حتی برای کسانی که بیماری قند دارند اصل شفا باشد. نظیر اطلاقات دیگر، نظیر عمومهای دیگر که تخصیص دارد، تقیید دارد، حالا مخصص و مقید، گاهی لفظیست، گاهی لبه، اینم همینطور است. ممکن است که برای کسی که دیابتیست بیماری قند دارد اصل شفا نباشد. این منافات با آیه ندارد. در بحثهای حقوقی، بحثای اخلاقی، بحثای فقهی، بحثای اصولی هرگز سالبه جزئیه نقیض موجبه کلیه نیست. هرگز موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه نیست. اینی که در منطق گفته شد به این که موجبه کلیه نقیضش سالبه جزئیه است و سالبه کلیه نقیضش موجبه جزئیه است، مال احکام عقلی است. این تو ریاضیات این طور است، تو فلسفه این طور است، تو کلام این طور است. اگر ما یه قانون عقلی داشتیم یه جا نقض شد، معلوم میشود این قانون باطل است. چون العقلا الاحکام العقلیه لا تخصصو، عقلیت الاحکام لا تخصصو. چرا تخصیص در علوم عقلی نیست؟ برای اینکه در علوم عقلی محمول از لوازم موضوع است. اگر یه جایی نقض شد معلوم شد محمول لوازم موضوع نیست دیگر. اما در مسائل اعتباری مثل فقه، مثل اصول، مثل اخلاق، مثل حقوق، اینا به جعل و قرارداد شارع است. تفکیک لازم و ملزوم خیلی ممکنه شامل در اصول عملیه کاملا تفکیک اصول لازم و ملزوم از همه هست، تو امارات حساب دیگری دارد. اون به قرارداد است تا ببینیم شعار مقدس چی قرار داده. ممکن است که یه جایی یک محمول رو برای موضوع قرار بده، یه جایی قرار نده. اینه که گفته شد ما من آمن الا وقت خص، برای همین است. ما تو ریاضیات اصلا آمی نداریم که تخصیص وزیر باشد. تو فلسفه اصلا آمی نداریم تخصیص باشد. تو کلامی که بحثهای عقلی دارن اصلا عام یا مطلقی ندارم تخصیص فضیل باشن. اگر یه جای تخصیص مختصر را پیدا کرد، انسان یقین پیدا میکنه که اون قانون باطل است، که نمیشه گفت دو تا همیشه چهار تاست الا در فرونجا. اما در مسائل قراردادی، حکمت عملی، تخصیص و تقیید الا ماشاءالله. مخصص گاه لفظیست، گاه لبی. این یه مطلب. مطلب دیگه این که در قواعد تجربی تجربه مفید حصر نیست، اما در حوزه خودش حجت است. اگر ما یه چیز رو تجربه کردیم که مثلا عسل برای کسی که بیماری دیابت و قند دارد زیانبار است، اینو تجربه کردیم، خب این کارشناسی شد. حالا این یا به علم رسید یا علمی، همون که در اصول میگیم حجت است. اگه پیش فرض باشد، فرضیه باشد، ثابت نشده باشد که لا اعتداد به، مورد اعتماد نیست. اما اگر به حد علم رسید یا علمی، یعنی یا قطع یا طمأنینه، همان است که اگر در این حد باشد فقیه فتوا میدهد که روزه گرفتن جایز نیست. اگر در همین حد ضرر باشد فقیه فتوا میدهد که این سفر سفر معصیت است، روزه تو باید بگیری، نماز تو با شارکتی بخونی. ما ایمو کارشناسی کارشناسان. اگر کارشناسی کارشناسان مفید قطع بود یک، مفید طمأنینه بود دو، که هر دو را در اصول حجت میدونیم، سفر ما میشه معصیت، نماز ما میشه چابکتی. در چنین سفری که ضرر دارد باید حتما روزه رو بگیریم، نماز چابکتی بخونیم. و اگر روزه برای من ضرر دارد نباید روزه بگیریم. خب اگر یه وقتی علم ثابت کرد که اثر برای فلان بیماری زیانبار است، میگیم این دلیل عقلی مثل اون دلیل نقلی تحت اشراف وحی است. وحی لقوم یتفکرون گفته، لقوم یعقلون گفته. این عقل را با اون نقل تحت اشراف خود حجت میدونه، وقت این عقل میشه مخصص لبی، نه نقیض او. این از صنف تعارض علم و دین نیست. در حجامت همینطور است و بیماری ها همینطور است. اگر در بعض از روایت دارد لاغ ادوا، ادوا یعنی تعدی کردن، سرایت کردن، یعنی بیماری هرگز سرایت نمی کند، بیماری واگیر نیست. این خلاصه این روایت. بعد ثابت شد که نخیر بعضی از بیماری ها ادوا دارن، تعدی می کنند، سرایت دارن، ساریان، نه مصری، ساریان. تو میگید مخصص لبنی روست. هرگز دهن باز نمی کنیم، نمیگیم علم معارض دین است. این عقل را خدا داد، عقل را خدا حجت کرد. خدا گاهی با زبان عقل با ما سخن میگوید، گاهی با زبان نقل با ما سخن میگوید. این مخصص لبنی که تو اصول گفتن از همین قبیل است. حالا یا گاهی اجماع است، گاهی دلیل علمی است. دیگه نمیگیم این علم با دین معارض است، میگیم این دلیل عقلی معارض اون دلیل نقلی است که هر دو در خدمت دینن. اون وقت شفا بودن همینطور است. اگر گفته شد شفاست، این اطلاق دارد یا عموم. اگر برای بعضی از بیماری ها زیان بار بود، اینطور است. مطلب دیگه اینه که تجربه مفید هست را نیست، اما در حوزه خودش حجت است. اگر ما یه چیزی رو تجربه کردیم که انسان ها از پدر و مادر به دنیا میان، تجربه نمیگوید راه دیگر بسته است که. لذا اگر گفتید مبارک مسیح به دنیا آمده است، علم در مقابل دین نیست، چون آیات فراوان دارد که عادت خدا بر این است که از پدر و مادر فرزند تولید میکند. بله. هیچ، یعنی هیچ، ما هیچ آیه نداریم که حرف بکند بگه فقط و فقط پیدایش انسان از این راهه که. ما تمام آیاتی که از اول تا آخر شما بررسی کنید، پیامش این است که عادت خدا این است، خدا این کار میکند، از راه پدر، از راه مادر، از راه نطفه فرزند تولید میکند. اینا همه بیان عادت مستمر است، نه هست، نه یعنی راه دیگر بسته است. لذا تو سوره مبارکه آل عمران فرمود نه راه دیگری هم هست. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. ما دو تا راه داریم، یه راه عادی، یه راه خرق عادت. خرق عادت بشه کرامت و معجزه، راه عادی همینه. این چنین نیست که تجربه حجت نباشد. تجربه در حوزه خودش حجت است، در صورتی که پیش فرض نباشد، در حد فرضیه نباشد، به قطع یا قطعی، به علم یا علمی منتهی بشود. این یک. در غیر حوزه تجربه او حرفی برای گفتن ندارد. چیزی رو تجربه نیازمود، خب حق حرف ندارد. تجربه تا حال نیازمود که با یک نگاه کسی از مکه به مدینه بیاد، این حق نفی هم ندارد. اون چرا که تجربه آزمود این است که انسان بخواد از مکه به مدینه بیاد، یا راه هوایی یا راه زمینی و مانند این چند سایی فرمه بشد. بله. اما راه دیگر بسته است و راه تیل عرض او را که تجربه نفی نمی کند، امر تجربی نیست تا نفی کند. پس تجربه مفید حصر نیست. یک، اون جایی هم که ثابت کرده است در حد علم یا علمی حجت شرعی است. دو، میشه مخصص یا مقید لبی. این سه. در بحث هایی که فرمود این فیزاله که لآیت القومی تفکرون، چون برد مسئله فکر است، ذات اقدس اله درست فکرها را اشاره می کند. یوسی روله هم دفاعین الاغول از همین راه است. گاهی با یه آیه یه کتاب نوشته میشه، با یه روایت یه کتاب نوشته میشه. این که فرمود اگه شما فکر کنید به این مراحل بار میابید از همین قبیل است. انسان وقتی فکر میکند، قبل از چون همه فکرها باعث قبول دین شد، یعنی خود دین محصول عقل است. انسان اول باید جهانبینی الهی بررسی بکند که آیا عالم مبدعی دارد یا نه. این علم عقلی به نام فلسفه، این حریت الحدوث است و رقیت البقا. همه علوم یا کافرن یا مسلمان، یا ملحدن یا مسلمان، به استثناء فلسفه. فلسفه اسلامی و کفر ندارد. این آزاد متولد می شود، بعد یا کافر می شود یا مسلمان، یا ملحد می شود یا موحد. اصل فلسفه این است که تو عالم خبری هست یا نه، کسی به نام خدا هست یا نه.
این که نمیتونه از اول فلسفه اسلامی باشه که. معقول نیست. اولین قدم اینه که آیا تو عالم خدا هست یا نیست؟ نمیتواند بگد نیست چون هنوز دلیل آقا نکرده. نمیتواند بگوید هست چون دیگر نکرده. این اول آزاده. اگر ما معاذالله کجراه رفته است و گفته این هیه الهیاتون از دنیا نموت و نهیا و مانند آن، وقتی این علم اله خودش رد هواست، افرایت من اتخذ اله و هوا، بعد میشه عبدالهوا، رد هوا، ملحه، فلهو عذاب جهنم. وقت همه علوم را هم به الهاد یدک میکشد. اگر فلسفه مطلق معاذالله الهادی شد، فلسفه های مضاف را الهادی میکنند، یعنی فلسفه علم را. به دنبالش علوم را الهادی میکنند، فیزیک میشه الهادی، شیمی میشه الهادی، طب میشه الهادی، داروسازی میشه الهادی، زمینشناسی میشه الهادی، آسمانشناسی میشه الهادی، همه علوم میشه الهادی معاذالله. چون اون رئیس العلوم است، اون جهانبین است. ما علمی نداریم که جهانبین باشد. مثلا دریاشناسی دریابین است نه جهانبین، ستاره شناسی ستاره بین است نه جهانبین، معدن شناسی معدن بین است نه جهانبین. ما علم نداریم که جهانبین باشد. این کار فلسفه است که به طور کلی بحث میکند. اگر معاذالله کجراه رفت و الهادی شد، همه فلسفه های مضاف را الهادی میکند یک، به دنبالش همه علوم را الهادی می کند دو، چه که متاسفانه در بخشی از غرب اینا را می بینید، تو نظام کمونیستی و مارکسیستی می بینید. اما اگر به لطف الهی راه مستقیم را طی کرد، برای او ثابت شد که عالم مبدعی دارد، معادی دارد، اول اول است، اول آخر است، میشه فلسفه الهی. از این به بعد همین فلسفه که حریت الحدوث بود، رقیت البغاست، میشه عبدالله، میشه بنده خدا. همین فلسفه نه تنها موضوعات علوم را فراهم میکنه که کار علمی است، نه تنها مبادی تصدیقی علوم را فراهم میکنه که کار علمی است، بلکه اسلام و کفر علوم را او تعیین میکنه. همین فلسفه فلسفه های مضاف را الهی میکنه، زیر مجموعه همه علوم را الهی میکنه. میگد ما اصلا فیزیک غیر الهی نداریم، شیمی غیر الهی نداریم، ستاره شناسی غیر الهی نداریم، زمین شناسی غیر الهی نداریم. این کار اوست، این هنر اوست. و قبل از اینکه مسئله وحی و نبوت و رسالت و معجزه را مطرح کند، درباره ذات اقدس اله که هستی او را پذیرفت و به او سر سپرد، ثابت میکند که محال از چیزی عین او باشد، محال از او عین چیزی باشد، محال از چیزی ضد او باشد، محال از او ضد چیزی باشد، محال از چیزی مثل او باشد، محال از چیزی او مثل چیزی باشد. لا ضد له، لا ند له، لا عین له، اینا محال است. برای اینکه یکی غنی است به ذات است، دیگری فقیر به ذات، یکی واجب به ذات است، دیگری منکر به ذات، یکی قدیم به ذات است، دیگری حادث به ذات. چگونه حادث به ذات و ممکن به ذات و محتاج به ذات و فقیر به ذات مثل او میشه یا عین او میشه یا ضد او میشه؟ اینا رو او ثابت میکند در بحث های توحید و صفات اثباتی و صفات سلبی. بعدها به مسئله وحی نبوت عام میرسه، بعد از اونجا به مرحله نبوت خاص میرسه، بعد به مرحله قرآن میرسه، بعد به مرحله روایات میرسه. اون وقت به روایات مراجعه میکنه، تازه میفهمه روایات همونهایی که این در چند مرحله قبل ثابت کرده است که خدا مثل ندارد، خدا عین ندارد، خدا ضد ندارد، همونها رو تایید کرده. وقت این در برابر نقلی که معید این عقل است گرایش بیشتری پیدا میکنه. وقت این میشه ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون. تو بحثای قبل هم داشتیم که این که فرمود لقوم یعقلون یا لقوم یتفکرون لقوم یعلمون، این غیر از العلماست. وقتی شما گفتید این گروه گروه عاقلن، یعنی اصلا گروه خونشون عقل و علم است. ما یه علما داریم، یه لقوم یعلمون داریم، یه عقلا داریم، یه لقوم یعقلون داریم. قرآن به اینا فرق گذاشته. اونجا که میخواد بگد اصلا گروه خون بعضی ها اندیشه است، بعضی ها رو تا ول کنی به آزاداندیشی سر در میاره. میگه منم مفید رو جهان بینی. این اصلا گروه خونش عقل است. این نمیگن عاقل اسم فاعل. اگر گفتن عاقل، این صفت مشبه هست به وزن اسم فاعل. این متفکرم همینطور است. تعبیر لقوم یعقلون، لقوم یعلمون، لقوم یتفکرون چند بار به عرضتون رسید که این ناظر به یه همچه نژاد است. اصلا نژاد اینها نژاد اندیشه است. یه در تاول کنی به دنبال روایتم. خب شما اصل ببین این روایت از کجا صادر شده، منشه روایت چیه، وحی چیه، معجزه چیه، سحر چیه، فرق معجزه با علوم غریبه چیه، اینا رو با چی میخواد ثابت کنی؟ همین که گفتی سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار، دل خوش داریم. به چه دلیل معجزه از سحر جداست؟ فرق جوهری سحر و معجزه چیه؟ این که دیگه نقلی نیست. چرا انبیا باید معجزه بیارن؟ چه پیوند ضروری هست بین معجزه و راستگویی مدعی امامت و نبوت؟ همه یعنی همه اینها را عقل میگوید. وقت همون عقل که اول آزاد متولد شد بعد میشود برده. این بردگی عزیز است چون محصول اون آزادی است. عقل آزاداندیش خود را برده کتاب و سنت کرده است. وقت این است که عبادت عاقلان چندین برابر ثواب دارد، عبادت عالمان چندین برابر ثواب دارد. خواب عالمان بهتر از عبادت دیگران است، چون این آدمی که گروه خورش اندیشه است این رو نمیشه منحرف کرد. و هر جا صحبت از انحراف و کجراهی یک فکری در جامعه پیدا شد، اینا سنگر دارند و نگهبانان دین. اما یه عده که نه برابر نقوی هست، ممکنه اصولی حرف بزنن ولی اخباری فکر بکنن، اونا رو ممکنه آدم بشورونه. فرمود قوم متفکر هزارشون دیگر است. تو آیه قبلم راز فرمودی، آیه که قبل از این خوندیم، یعنی آیه 67، فرمود این فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، نه للعلما، نه للعقلا، قومی که پیشه و حرفش تعقل است. این هر چیزی را تا به برهان عقلی نرساند باور نمی کند. مستحضرید که اگر مربوط به اصول دین باشد، اون یقین منطقی لازم است، یعنی مقدماتش با ضروری، ذاتی، دائمی، کلی، این خصوصیات اربع داشته باشه که بسیار کمیاب. اگر حجت در فقه و اصول باشد، نه، به اون عظمت نیست، حالا یا علم یا علمی، چون طمأنینه زن خاص، این در این علوم حجت است. البته این مربوط به اون حکمت عملی است تا ببینیم که در کدام رشته این مطلب مطرح است. اگر یه آدم خوشباوری باشه امروز قصد پیدا میکنه، اما اگر تجربه شناس باشه میگه این فرضیه است. هنوز تمام این صبر و تقسیمی که تو منطق یاد دادن بررسی تمام علل و عوامل است یا اکثری غریب اتفاق. یه وقت از انسان زود باوری چند قدم که جلو رفت میگه این تجربه است. نظیر جریان داروین، این تکامل داروین، تحول داروین، هنوز خبری نشده بوکرناش آرام گرفته که آلا انسان اصلش فرانده، بعد معلوم شد که خبری نیست. خود صاحب نظران آمدن این ابطال کردن. یه همچه آدم زود باوری تو اعلندیشان هست، این لقوم یعقلون نیست. اینا رو تعبیر قرآن دارد مختال است. مختال یعنی انسان خیال باف، متخیل بالفعل، عاقل بالقوه. کسی که هنوز نمیدونه، خدا غریق رحمت کنه امام رو، یه وقت روزی در درس اصول فرمودی خیلی از اینها زننان خودشون رو علما میدونن، مگر علم به این آسونی گیر میاد؟ حتی ایشون مرحوم والی تو برهان و شفا دارد خیلی از این منجمین یا اهل یقین نیستن. علم نجوم، خیلی از این منجمین فرمود اینا یقین ندارن. برای اینکه یه منجمی که میگوید فرون وقت ماه دیده میشود، فرون وقت ماه دیده میشود، یا ماه کسب دارد یا ماه کسب ندارد، سند حرف او چیه؟ زیج. زیج یعنی چی؟ یعنی جدول هایی که یه عده حد اقل 12 سال، حد اکثر 30 سال لحظه به لحظه رفت آمد این ستاره ها رو تعقیب کرده. این تو مراقب مرحوم خواجه این کار کرده، دیگران 30 سال این کار کردن. امروز خیلی دقیقتر و عمیقتر لحظه به لحظه، یعنی لحظه به لحظه دنبال این آفتاب میرن، دنبال این ماه میرن، فاصله اینها را ارزیابی میکنن 1، از مغرب تا خط استوا را ارزیابی میکنن 2، فاصله خط استوا تا اون شهر را به نام عرض بلد ارزیابی میکنن 3، این کارا را هم در آسمان انجام میدن هم در زمین 5 در ظرف 30 سال، یعنی 30 سال این را تو این جدول ها می نویسن. و این منجمین درس خونده ما به استناد این جدول ها که طول فلون بلد اینقدر است، عرض فلون بلد اینقدر است، طول فلون کوکب اینقدر است، عرض فلون کوکب اینقدر است، فتوا می دن که فلون شب اول ماه است یا نیست. مرحوم شیخ میگه این مقلد است، حالا تقویم چاپ کرده، این که دیگه نمیگن مثل خواجه که میبینید اونجا هم که رفتن میگن یقین به این آسونی گیرتون نمیاد. مگه یقین تو روایات ماست کمترین چیزی که خدا خلق کردیم گوگرد احمر است. تو الهیات یقین هست، تو ریاضیات یقین هست که خود انسان برهان قامه کند. خب هنوز خبری نشده، داروینی ها گفتن به این که انسان اصلش از میمونه، خبری نشد. بعضی سراسی ها گفتن نخیر خبری نیست. یه آدم زود باور همین که چند قدم جلو رفت خیال میکند به جای رسیده. خیر، اگر همه یا اکثریت قاطع علل و عوامل شناخته شد، اون میشه علم یا علمی. اینی که پوپر گفت اصلا تو تجربه یقین نیست، برای همینه خود اینها که این اصرار پوپر برای همین فلاسفه تجربی همینه، دهن اینها رو بسته که اصلا تو تجربه شما یقین نداری. اون تجربه که در قیاس در منطق هست که غیر از استقراض، او تو حرف پوپر یافته نمیشه. ایشون میگه شما اون چرا که آزمودید همینه دیگه، صدها علل از کشف نشده. شما تمام سلولها، تمام ذرات، تمام اجزا، تمام علل رو که کشف نکردید، هنوز فرضیه است. این فرضیه رو سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله تو همین اصول فلسفه، خدا غریق رحمتش کنه، این اصول فلسفه رو وقتی که نوشتن جلو پیشرفت کمونیست‌ها رو وقت گرفتن. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم ایران رو آب بود، ایران را اربا کردن، شمال را همین اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق گرفته بود، قسمت های مرکز جنوب را همین غربی ها داشتن، این بریتانیا پلید به بخش امریکایی ها. ایران شده اربا. برای استالین اون روزی که ما تهران درس بخودیم یک مجلس بزرگ داشت سیار در خیابان های تهران را اندازی کردن. کمونیستی اینقدر رواج پیدا کرد، ارانی ها هم رواج پیدا کردن. این سگر بزرگوار امروز امر حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیث را، امروز حوادث واقعه جد حوادث کمونیستی بود. بالاخره الهاد است یا الهی، خدا هست یا نیست، روح هست یا نیست، قیامت هست یا نیست. این سید قیام کرد، شاگردانی تربیت کرد، خدا غریق رحمت کند شهید مطهری را. این تقریر درس نوشته، این تحریراتی که شده بشته قلم تحریر است، خیلی موفق است. محرر غیر از مقرر است، محرر غیر از شارح است. یه وقتی صاحب جواهر شرایع رو شرح میکنه که اگر دشوارتر از شرایع نباشد کمتر از اون نیست، این میشه شرح. یه وقتی تحریر میکنه، تحریر مال هر مقرری نیست، اون گوینده یا نویسنده ای که خودش آزاد باشد، حر باشد، وهم و خیال او رو نگیره، قلمش آزاد باشد، بیانش آزاد باشد، او عرضه تحریر دارد. ممکن است خیلی مقرر باشند، ممکن است خیلی شارح باشند، اما تحریر کم است. خواجه نصیر بسیاری از کارهای دیگران را تحریر کرده. میگن تحریر خواجه نسبت به بطلمیوس مجستی، تحریر خواجه نسبت به فلون اخر، تحریر خواجه نسبت به فلون ریاضی. این محرر بود. امام رضوان الله علیه اون رساله وسیلت و نجات مرحوم استبرسن رو تحریر کرده. شما اگر با وسیله مرحوم سید استبرسن آشنا باشید و تحریر امام ببینید، ببینید دست و بال اون فتواها را آزاد کرده. نه اینکه وسیلت و نجات سید استبرسن رضوان الله علیه ما رو شر کرده باشه. تحریر کردن کار هر کسی نیست. شهید مطهری فرماشات سیدان استاد رو تحریر کرده. تقریر درس ایشون است، شرح درس ایشون است، اما محررانه. اون روز حوادث واقعه حوادث کمونیستی بود که خیلی ها می لرزیدن. این عمل حوادث الواقعه ترجیح فیها الى رباط احادیثنا شده طباطبایی و شده مطهری. اون روز این اصول فلسفه نجات داد دین را، اون روز نجات داد تشیع را، قرآن اعتراف را. البته نیم قرن است که مردم در کنار سفره این دو بزرگوار هستند. یکی تحریر کرده، یکی درس داد. این همین سیدان استاد تو همون اصول فلسفه دارد این فرضیه مثل پای لنگ و فلج پرگار است. پرگار دو تا پا داره، یه پای لنگ فلج که او رو اونجا نگه میدارن، یه پای متحرک که دائره رسم میکنه. از این پای لنگ کاری ساخته نیست، این پیشرفت نمی کنه. این فقط ایستاده تا دیگری بگرده. همون فرضیه اون پای لنگ علوم است. شما با پای لنگ که نمیخواد تصمیم بگیری. اگر این فرضیه راه افتاد علم شد، بله حرفی برای گفتن دارد. حرف پوپر بعدها همین در آمد که در علوم تجربی ما فرضیه داریم، غالبا فرضیه است. ما جذب ریاضی تو علوم تجربی بسیار کم داریم. باید هنوز هیچی نشده بگیم علم عارض دینه. خودش به جایی نرسیده تا رسد بگه در عرض دین قرار بگیره. اما اون بخشی که واقعا تجربه شد، اثر بخش شد، سالهاست که مردم دارن معالجه میکنن که برام فرون بیماری، فرون تزریق نافع است یا فرون قرص نافع است. این دیگه جواب داد. یعنی ما در مشرق عالم تجربه کردیم، در مغرب عالم تجربه کردیم، در شمال عالم تجربه کردیم، در جنوب عالم تجربه کردیم، تو منطقه های سوزان تجربه کردیم، تو منطقه های سیبری و سرسی تجربه کردیم. این دارو برای اون دل درد نافع است. این دیگه برای علم ثابت است. حالا اگر جذب ریاضی نبود میشه تو معنینه. اما حالا یه داروی برای یه منطقه در یه عصری سودمند بود، این که تجربه جهانی نیست. ممکن است برای مردم اون منطقه‌ای که منطقه گرمسیر است اثر کند، در برای مردم منطقه سرسیر اثر نکند. این که به زودی آدم نمیتونه فتوا بده که. ولی اون جایی که تجربه شد البته میشه حجت به مخصص لبی. والحمدلله رب العالمین.